أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما از امروز وارد باب برهان میشیم انشاءالله. مهمترین بخش علم منطق و اون به قول مزخر اسما هدف للمنطقی یا اقصا هدف للمنطقی، واقعیتش اینه که اینجاست و اینجا دیگه کل اون چیزی که در برهان به دست آوردیم همه‌شون به هم میرسن در مطالب قبلی که بتونن مسئله برهان رو حل بکنن. یه لحظه قبل از که وارد بشیم بیاید یه مروری بکنیم این باب رو. این باب 11 تا مطلب داره. ببینید اولی حقیقت البرهان، در مورد خود برهان هم مظفر بحث میکنه. دومی البرهان و قیاسون، بحث میکنه که برهان به جهت سوری قیاسه. سومی تقسیم برهان، البرهان و لمیون و اینی، تقسیمیست که از بوالی به جا مونده و وجود داشته و ادامه پیدا میکنه. چهارمی تقسیم خود برهان انیه، اقسام البرهان الانی. پنجم که شاید مهمترین مسئله کل باب برهان به جهت مبنایی باشه، الطریق الاساسی یا الفکری تحصیل البرهان، توضیح میده اونجا مظفر که نسبت برهان به علیت چیه، که من اینو قبل از این که به این باب برسیم انشاءالله توضیح خواهم داد، عرض خواهم کرد. ششمی تقسیم برهان لمیه، لم مطلق و غیر مطلق. هفتمی اون علیتی که در برهان بحث کردیم رو مظفر اینجا معنا میکنه. هشتمی ایشون یه بحثی میکنه در مورد اینکه حد وسط که گفتیم میتونه علت باشه، چه نوع علتی منظورمون. چهار نوع علت رو اینجا بحث میکنه و درباره‌اش صحبت میکنه. نهمی که باز خیلی مهمه اینه که مقدمات برهان چه شرایطی باید نسبت به نتیجه داشته باشن. یه شرط شما تا الان خوندیم، مقدمات باید یقینی باشه. دهمی معنای ذاتی در کتاب برهانه. و یازدهمی معنای اولی. این دو تا خیلی مهمن، بعدا در علوم مختلف هم به کار ما میاد. حجم مطلب زیاد نیست، یعنی نسبت در رای میشه بیشتر باز خیلی اصلا نه در باز بفهم شما بشه دم واقعا
بخاری اول
خاموش کن. آره اگه شما سردتونه من دم کرده اتاقو.
علی اول بخاری.
آره خیلی شد. خب فهم
تقسیم کردیم سناتو به آخر کتاب، به علمی و عملی. در موردش بحث کردیم، فهمیدیم علمی ماده، عملی چیه؟
گفتیم مثل طبابت، خیاطی، گلدوزی، مهندسی، منظور اوناست، نه صناعات خمس منطق. کلن صناعت در عالم علمی داریم و عملی. صناعات منطق علمی هم، یعنی این صنعت ها، این صناعت ها، این توانمندی ها، توانمندی های علمی هم، ناظر به ذهن هم، نه ناظر به عمل خارجی.
این صناعات های علمی فقط همینان؟
نه لزوما. آقای مظفر ظاهرش اینه که حصر نمی کنه، ولی اینا صناعت علمی هم، اینها صناعت علمی هستن. آیا صناعات علمی فقط اینا؟ آقای مظفر حصری نمی کنه. خب جانم
الان طبم که طرف نمیده،
بله پیش زمینه علمی دار، قبوله، پیش فرضه علمی دار، اما طبابت یه کار عملیه. دقیق میکنی حرف اینجا اینه که برهان یک روند علمیه، حتی خطاب و جدل اینا ناظر به مفاهیم هم، طبابت ناظر به بدنه، واقعا داره یه عمل خارجی اتفاق میفته. مهندسی همینه. البته هیچ صناعتی همونطور که شما میفرمایید نیست که مسبوق به علم نباشه، ولی به علمش صناعت نمیگن، به عملش صناعت میگن. تو طبابت مثلا خب
حالا اون برهان علمش چیزه؟
بله بله، یعنی برهان، صناعت برهان یعنی چی؟ یعنی اون صناعتی که داره مفاهیم ذهنی رو به یه شکل خاصی کنار هم میگذاره. مسئلهش عمل خارجی ساختن یه پل و سد و اینا نیست. الفصل الاول صناعت البرهان. خب ببینید دوستان، بحث اول ما چیه؟ میخوام ببینیم خود برهان چیه. این یکه اینجا خیلی مطلب پیچیده و مشکلی توش وجود نداره. حقیقت البرهان. چی؟ حقیقت البرهان. بله. آقای مظفر میفهمد که ما پیش از این گفتیم که مقسم بحث ما قیاسه. یعنی ما میخوام با قیاس این کارو کنیم، بعداً توی دو اینو بیشتر توضیح میده. اینجا میفهمد اون قیاسی که مقدماتش یقینی باشد به معنای یقینیاتی که تو مبادی عقیسه خوندیم. یعنی مقدماتش اعتقاد جازم لا یحتمل الخلاف لا یمکن زواله باشه. که لا یمکن زواله یعنی لا انتقلیدن. اگر اینها باشه یعنی ما یک صورت قیاسی صحیح داشته باشیم، هر کدوم از اشکال که میخوان باشن، صورت قیاست صحیحه، در ماده قیاس تو یقینیات داریم. ایشون میگه اگر اینو داشته باشیم، قبلا گفتیم چی تو قیاس؟ قبلا تو قیاس گفتیم که نتیجه قول مؤلف من قضایا متا سلمت لزم انها لذاته قول آخر، لزوم و رابطه ضروری داره نتیجه با مقدمات. اگر آره آره، حالا میخوام علت معلوی فعلا نگم، اسمش چون کار داریم با علت معلوی. اینجا خیلی خلاصه پولسراتیه، اینجا فهم علت معلولیش، چون علت معلول ذهنی و خارجی جدا کنم من عرض میکنم. اونجا گفتیم اگه مقدمات صحیح باشه، متا سلمت غربی، متا سلمت لزم انه قول آخر یا صدق قول آخر. این لزم انه رو همونجا گفتیم یعنی چی؟ گفتیم اصلا تو کافی تو مقدمه کنار هم بذاری با حد وسط صحیح، صورت استدلالت درست باشه، قطعا یه نتیجه به دست خواهید آورد که اون نتیجه درست. حالا ما میدونیم اینو میگیم، اگر اون مقدمات تو یقینی باشه به معنای یقینیات مبادی عقیسه، نتیجه ضروری خواهی داشت. لذا برهان کارش اینه، نتیجه صحیح یقینی ضروری خواهی داشت. برهان میگه تو
قید ضروری باشه،
یعنی نتیجه رو تو نمیخوای ایجادش کنی، همین دو تا مقدمه کنار هم قرار گرفتن نتیجه حاصل میشه. بله، نه این که تو باید فکر کنی اونه، درسته، اما این نتیجه حاصل دست برده تو نیست، واقعا لازمه اون مقدمات. لذا اینجا اگه ما بتونیم مقدمات یقینیه رو پیدا کنیم که ملاک های صدقش رو کار کردیم، لا ان تقلیدن بودنش رو دیدیم و اینها رو کنار هم بذاریم، میرسیم به نتیجه. حالا اگه احد مقدمات یا هر دو یقینیات نباشه، تو قیاس گفتیم چی؟ نتیجه تو تطفا خستن مقدمتین، اینجا هم هست، اگر یکی از مقدمتین یا هر دو یقینی نباشن، دیگه شما نتیجه یقینی نه. دو تا عادیات رو کنار هم، هر وقت مهمان بیای، هر وقت پلک راست من بپرد مهمان میآید، هر وقت مهمان بیاید چه میدونم خدا رزقشو با خودش میاره، نتیجه هر وقت پلک من بپره خدا رزق مهمونو میاره. این اولی و دومیش، حالا دومی بر اگه متواترات بشه که هیچ، فرض میکنیم متواترات میشه، فرض میکنیم که نیست، فرض میکنیم متواترات بشه، اولیت یقین نیست، لذا نتیجت میچسبه به او پلکه که خودش موضوع محمولشون اتصالش یقینی لا ان تقلیده
نیست،
لذا نتیجت قطعا یقینی لا ان تقلیده نیست. پس تو باید احراز کنی که هر دو مقدمت یقینیاتن. آی صالحی درسته؟ درسته تا اینجاش که دارم میگم؟ یه بار دیگه غربی درسته؟ من نگاه کن اونجا هیچی ننوشته، اصلا با من باش اونجا، ولش کن با من، با من. ما پس چی داریم؟ ما پس یک قیاسی داریم که مقدماتی میخواهد، قیاسی قالبه، توش بعد مطلب بریزیم. گفتیم مطالبی که تو این قالب میخواییم بریزیم چیان؟ یا یقینیاتن، یا مشهوراتن، یا مزنوناتن، یا وهمیاتن، یا مشبهاتن، یا مسلماتن، یا مقبولاتن، مخیلاتن، هشتا. گفتیم فقط و فقط اون چیزی میتونه تصدیق نظری منو معلوم کنه به معنای واقعی کلمه و به معنای واقع بینی کلمه، یعنی مطابقت با خارج، که خودش مطابقه با واقع باشه و این مطابقت با واقعشو من احراز من اندی کرده باشم، نه احراز تقلیدی. اگر من چنین دو تا مقدمه‌ای داشته باشم و درست کنار هم بذارمش، اگه شکل اولم حد وسط محمول در صغرا موضوع در کبرا، اگه شکل چهارم من حد وسط موضوع در صغرا محمول در کبرا، بله همین رو که اونجا خوندیم، و تکرار حد وسط داشته باشم، سلام علیکم، و همه اینها اگر اینجا میتونیم بشینه، اگر این اتفاق بیفته، دقت کن، اگر نمیشه قبل از اینکه من بیام یه ورزشی، یه دعوای جنگی با هم بکنید، سر حال بشید ساعت 7،
همین که از آب بیدارش سر جنگ دعوا بود،
نه آبی بریزید رو هم دیگه، اصلا اینطوری چشها به سختی باز میشه اینطوری، یعنی انگار یه دو تا تریلی گذاشتن اینجا اینطوری، بعد تازه میاد بالا منو میبینه دور یه کمی، یا مثلا نمیدونم برید تا حرم اونجا با اتوبوسی بیاید اینجا که مجبور بشید
پول بدید
پولم میشه 10 دقیقه قبلش اگه چشمان مبارک رو باز کنید سقونه میزهید بر بعد این کلاس ها؟
بله از
جانم خیلی خوب اینم از گوش کن آقا اگر اینا رو یقینی بذاریم نتیجه اون یقینی حالا مقدمات برهان گاهی یقینی بدیهی هن گاهی نظری هم. اگر نظری باشن بعد برگردن به یقینیات، یقینیاتی که تو مبادی عقیسه خوندیم، همونجا هم خوندیم دیگه، یقینی بالمعنی لخص میتونه بدیهی باشه میتونه نظری باشه، این قاعده هم که نظری ها بعد برگردن به بدیهی ها را مظفر همونجا فرمود کل ما بالعرض لابده و ینتهیه الى ما بالذات، گفتیم ما بالعرض یعنی نظری ها، یعنی کسایی که این تصدیق بهشون روشون نوشته نشده مثل بدیهیات، ما باید تازه با یه سیری معلومشون کنیم، ما به ذات همون یقینیات بدیهی هم که اینجا خوندیم. این تیکه اول میشه برهان، پس من اگر بتونم مقدمات یقینی رو کنار هم با صورت صحیح استدلالی بگذارم یه نتیجه یقینی مطابق واقع میگیرم و یه کل غرض منطق بود که ما بهش برسیم. الفصل الاول صناعت البرهان، الاول حقیقت البرهان، ان العلوم الحقیقیه التي لا يراد بها الا الحق والصراح، علوم حقیقی که اراده نمی شود به اونها مگر حق صریح، خود حق، نه شبه حق، نه مشهور، نه مسلم، یعنی این حق، این حق واقعی، لا سبیل لها الا سبیل البرهان، هیچ راهی وجود نداره برای اونها الا راه برهان، راه دیگری ما براشون نداریم. چرا؟ لانه هو وحده، چون فقط برهانه، من بین انواع القیاس الخمسه، برهانه، این الخمسه صفت قیاس نیست، صفت انواع، از بین اون اقسام پنجگانه قیاس یعنی صناعات خمس، که یصیب الحق اصابت میکنه به حق و یستلزم الیقین بل اصابت میکنه به واقع و یستلزم الیقین بل واقع، و مستلزم چیه؟ یقین به واقع، یعنی تمام مسئله اینه. آقا این لب مطلب، خب من حس میکنم بعضی نمیان تو بحث اصلا به هم میرسه، لب این مطلب رو باید درک کنید، یستلزم الیقین بل واقع، آقا منطق فقط یک بار در عمرتون میخونید و تمام، اینو کارشو تموم کنید، کارشو تموم کنید بعدم پشیمونی تو خودتون نبینید. اگر تمومش بکنید و وقت داشته باشید، من یه 10-15 جلسه میذارم برای جنبندی توی سطح بالاتری از منطق مزفر، ولی فقط اونایی که این کار اولیه رو من احراز کنم تمام کردم، دیگه شاید متعلیشو میخونیم، جوهر المزید اگر هر چی داشت دیگه انشالله میخونیم، اینو اول جمع و جور کنیم ما بدونیم اینجا به یه جایی رسیدیم، کارش معلوم کردیم. یستلزم الیقین بالواقع و الغرض منه معرفت الحق، غرضش افهام خصم نیست، شبه حق نیست جان، برهان از بین اون صناعات خمس تنها صناعتی است که اصابت میکنه به حق، یعنی واقع،
یعنی میرسه
به، بله، و یستلزم الیقین بالواقع، یعنی تو برهان بیاری چی حاصل میشه برات؟ یقین تو به واقع، یقین به معنی الاخص، به معنی الان که اصلا اینجا کاری بهش نداره. والغرض منه معرفت الحق من جهت ما هو حقون، ما اینجا معرفت حق خودشو میخوان، نه ساکت کردن خصم، نه اقناع جمهور، نه حق، نه باطل رو جای حق جا زدن، نه مثلا کسی رو متعجب کردن یا انفعالیاتشو خلاصه به خروش در آوردن و انگیزه سازی کردن، ما اینجا خود خود حق رو میخوان، تمام. این برهان سوا اون کان سعی الانسان للحق لاجل نفسه، این خیلی جمله مهمیه، تنها صناعتی که میشه برای خودت هم به کار ببری برهانه. البته عرض کردم که چی؟ توی فضاهای سایر صناعات هم به درد انسان میخورن، مثل شعر، حتی خطابه، با خودت حرف بزن، منبر برو برای خودت. گاهی انسان همین که حرف بزنه با خودش، مرحوم ملکی تبریزی عرض کردم در همین رساله لقاء الله یه بخشی داره به نام توبه، خیلی 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 جالبه، میگه حالا که میخوای توبه کنی شیطان میگه خودتو که گن زدی به همه چی، میخوای چی رو درست کنی؟ بعد یه مکالمه داره با شیطان، خیلی زیباست، میگه اینا رو بگو، بگو اصلا اینا رو. شیطان احتمالا بعدش میگه تو همینو بگو. پس این گفتنه باز میتونه یه اثرهای انفعالی روی تو داشته باشه، حتی شاید اقنایی، اما مسئله اصلی اونجا غیره، نه خوده، توی صناعات خمس ما دیگه عرفانیش نکنیم. آره، ولی برهان، آره غلام حسین، برهان هم لنفسه که هم لغیره، یعنی چی؟ تو اصلا فلان مسئله ریاضی یا فیزیکی یا فلسفی و بلد نیستی، میشینی تو خونه حل میکنی، نمیدونم ریاضیاتو باید بچشید که آدم یه مسئله رو نتونه حل کنه، شب بشینه کار کنه روش، کار کنه تا برسه به نتیجه. ارشمیدس بود رفت تو آب، گفت اوریکا اوریکا، شنیدید؟ خب
دیگه اونا بعد بگم علمایش شنیده بودیم که
بودیم. این آقای ارشمیدس یونانی پادشاه بهش دو تا یه سنگ طلا یه چیزی براش آورده بودن، یک کیلویی طلا، گفته بود اینو بررسی کن که خالص کامله یا نه. خیلی فکر کرد، یه روز رفته بود همون حالت حوضی بوده، وان بوده، نمیدونم چی بوده، میره تو آب، بعد یه دفعه میبینه که ببین کی امکان نداره دنبال یه مجهولی تو عالم بگردی و بشه مسئلت خدا برات حلش نکنه. لیس للانسان الا ما سعى من مؤمن و کافر، این وجود داره در اصل علم، نه در هدایت، در اصل علم. میگه رفتم تو آب، دیدم یه مقدار، تا حالا رفتی تو آب، آب بزنه بیرون، آب یه مقدار بریزه بیرون، لازمی بری تو آب الان تست کنی، الان یه دستتو بذار تو آب، یه قابلمه یه چیزی، یه مقدار آب میریزه بیرون، تا اینو دید میگن خلاصه لخت اومد بیرون. بعد داد میزد به همون زبان خودشون، اوریکا اوریکا، یافتم. چی رو یافت؟ فهمید که یه چیزی داره انسان به نام، هر جسمی به نام چگالی، که تو علوم اینا نمیدونم، اینا شاید خوندید، وقتی که وارد آب میشی به اون میزان آب بالا میاد و میریزه بیرون. بعد فهمید که هر جسمی چگالی خاص خودشو داره، لذا اگر این طلای خالصه باید به اندازه یک کیلو طلای خالصی که ما داریم بتونه سطح آبو بیاره بالا. با این رفت تست کرد، معلوم کرد که طلای خالصه یا نه، چون اگه طلای ناخالصی داشت توش، مواد دیگه توش بود، متفاوت میشد، بالا یا بیشتر یا کمتر میشد این مقدار آبی که میومد بیرون. حالا ما، او رفته دنبال اینا، اوریکا اوریکا لخت و حمام، ما علوم اهل بیت یک مسئله از روز اول طلبگیمون تا امروز برامون اینطوری تا حالا نشد که بشه مسئلمون. بعد دعای هیئت بزن، شور زمینه بالا پایین، دعا روزه، همه شوخیه با خودمون تا این حل نکنه. برای او جوانایی که طلبه نیستن، نه، اونا با اون میرن بهشت، ما شاید نریم، ما وظیفه دیگه هم گردن ان العلوم الحقیقیه دیگه، ولش کن بقیه سوا اون کان است، همین، نه دیگه نمیشه، اگه بری بدتر. ببین الان اینجا یه داریه، اولا که اومدی داخل، خب دیگه اومدی، بیرون بری سرویس کاملی با خدمات پس از فروش، داخل بمونی، داخل بمونی،
با سرویس نمیدونم کدومش تر نمیدونم مال کدومشه، داخل بمونی تا آخر عمرت گیر این تکلیفی که عرض کردم. فقط یه راه تخلص وجود داره، اینجا که موندی به تکلیف عمل کن، تمام شد. یک راه تخلص، اونم گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن، اونم لا یجمع و جمع نمیشه با خیلی از کارهایی که داریم انجام میدیم. تلاش، فقط گوش کن، تلاش باید بکنی اینجا که اینو به دست بیاری، و اگر به دست بیاری لله و للرسول، در قیامت تو مقامی داری که احدی بهت نمیرسه، میشه چی؟ مداد العلماء، نه مداد هر عالمی، اون مدادش دو ریال هم نمیارزه، نه مداد هر عالمی، مداد العلمایی که امام میشه یه دفعه 200,000 نفر آدم میبره تو معراج به شهادت، این افضل من دماء الشهدا، اون وقت تو اونجا از همه رتبت بالاتره. خیلی مطلبه ها. لذا شیخ صدوق، شیخ تو او که هم مداد علما رو داره هم دماء شهدا، خدا هر دوشو بهش داد. خب این که شیخ صدوق و شما علمای گذشته ما رو میبینید توی خفقان مطلق، شیخ صدوق تقسیم کنی عمرشو بر تعداد صفحه‌ای که نوشته، هر روزی چند صفحه در میاد. خب عجیب و غریب، اینا فکر کردی شوخیه که مثلا وجودشون کرامت، کاری کردن. ما جز تفریحات زندگیمون الان کلاس منطقه آجاقا میاد و میخندیم و از اون پشت سلام و میگیم و صلوات بفرست و برمیایم اینجا و اینا شوخیه، برای ما، برای اونا جدی بود، برای اونا جدی بود واقعا. لذا مرحوم قاضی نورالله شوشتری چه کتابی نوشته؟ احقاق الحق و ازهاق الباطل، در دفاع از امیرالمومنین. ناصبی ها توی هند گیرش آوردن، اینقدر زدنش، اینقدر شکنجهش کردن، دست و پاش جدا شد، نه بریدن ها، به خاطر شدت شکنجه دست و پاش جدا شد بدنش. الان تو هند دفنه قاضی نورالله شوشتری، سید نورالله شوشتری در هند الان یه مقبره داره. ایشون قرن 11 مدت ها در تقیه زندگی میکرد. قاضی یه صفت اهل سنت نشیه، مدت ها بعد یه کسی کتابی نوشت علیه امیرالمومنین و علیه تشیع، ایشون این کتاب فوق العاده نوشته که یه روزی بعد بخونید ان شاء الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، و کشتنش بخاطر این کتاب. همین شهید ثانی که لمعهشو میخونید، شهید اول
اینو بخونه،
توی 50 و چند سالگیش پشت سرش یه حرفی زدن، با غربت و مظلومیت کشتن. شهید ثانی دوباره پیداش کردن کشتنش، هر دوشون سنشون 60 سال نشد. همین شهید محمد باقر صدر در عراق، نمیدونم این چقدر راسته، میگن که خود صدام اومد کشتش تو زندان، خودش که وقتی جنازه‌شو آوردن نصف محاسنش سوخته بود. همین محمد باقر صدری که کتاب حلقاتو نوشته، همین آیت سعیدی که پدر آیت الله سعیدی هست که الان تولیت حرمه، با سیگار و اتو کمرشو میسوزوندن زمانشو. ببین میخوام بگم خیلی الان اوضاع همه چی آرومه، بقیشه هیچ کسی چیه هم من چقدر خوش، همه چی اینطوری الان. واقعا میگه ما چی میخوایم جواب اینا رو بدیم؟ خود دلها مستبی تکونی بخور که از درقل بدینی کنار اونا بایسی هیچ. آره همین الان اینا مال گذشته نیست، همین آقای شیخ زکزاکی 6 تا پسرشو کشتن، میدونی این چی؟ 6 نفر، 10 میلیون نفر اونجا شیعه کرده. ما یه نفر رو نمیتونیم تو یکی از عقایدش ثابت نگه داریم، نه که شیعهش کنیم. بعد اون وقت تو هیئت رفتنت معلوم نیست مقبول باشه مثل بقیه، تو هم بری اونجا تخلیه میکنی خودتو، فرق میکنی. نمیگم نباید بری، باید بری، از همه هم اشد و اولا، اما تو نمیتونی همه وقت معنویت اونجا باشه، تو باید کار کنی، فرق میکنی با بقیه. اون اوج مراتب ایمانیش اون مدل سینه زدنه، تو کار دیگه ای داری، اونا رو باید برسی بهش. آخه چقدر ما سستیم، خدا شاهده که والله، اینا که دارم میگم به خودم هم میگم، خدا میدونه تا حالا از این حرفا نزدم، بگن که وقتی دارم میگم به خودم هم میگم، بیشتر از شما شاید. اونا آخه ما چطوری، ما چه توی این محکمه آخه ترازوی ما چی توشه؟ هیچ، فوت اصلا، آب فقط، هیچی نیست. فال نمیشه که. بعد همش، بعد میدونید غضب الهیش کجا میاد؟ ببین لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنی قطعا خدا بهت بیشتر میده، لئن کفرتم ان عذابی لشدید،
غضبشون لحظه‌ای که پایه 5 و 6 تو تردید میگه کی از حوزه برم، نمیشه، نمیتونم، ذهنم اینطوری شده، پسرعمون فلان شده، این اینطوری کار کرده، پولش اینطوری، اون مدرکش اینطوری، دیوونه میشی یه دفعه. وقتی هم رفتی به مرموز به جایی برسی فکر کنی شوخیه، میای تو دایره امام زمان و همینطوری میخوای هر کاری که بکنی، نمیشه که، شوخی که نیست. یه چیزی بر خودمون نشون بدیم. من اومدم برای خودسازی، خیلی بیخود کردم اومدم برای خودسازی، میرفتم تو خانقاه مینشستم، میرفتم تو غار. اینجا خودسازیش ملازمه با کار برای امام زمان، ملازمه با فهم متا. من میخواهم یه گوشه‌ای بنشینم، من خیلی دخت این نفسانیت محض است. اگه مرد بودی پای ریاضت علمی مینشست، کی با اسیان و گناه میتونه به مقامات برسه؟ توی که تکلیف واضح صریح روشن در مقابلتون میری اسیان میکنی، اوبارم بهتون گفتم تا خیابون ارم نمیرسی، چه برسه به مقامات؟ نمیشه دیگه. اما اینا رو تی کنه، کار اینا رو بعد انجام بده. این همه ملت شیعه امیرالمومنین دستشون خالیه، خب کی؟ هیچ کسو ندارن دیگه. بعد من اونبارم شاید قبلا بهتون گفتم احدی نیست. ببینید تو نیست که الان شما تو کیام را میدید همه طلبن هم خیلی اوضاع خوبه دیگه، ما تکلیفی نداریم بابا، کسی نیست. همین تهران یه سر بزنید 5 تا مسئول در روز چند تا شما جماعت دارن؟ چیزی نمونده. خیلیشون هم جماعت ندارن. یه پیرمردی که معلومه همه صورتش درست یا درست نیست جلو وای میسته، احکامش هم که هیچ، شده مجمع خانه سالمندان مساجد این کشور. اینو میفهمیم یعنی چی؟ همین قم اینو باید یک کاری بکنیم دیگه. آقا من میگم 20 جلسه عقبی خود آدم منصفی 20 جلسه تو برسون دیگه، 2 سال 20 جلسه عقبی، خب برسونش. 2 سال میگه آقا من اینجا من نرسیدم، خب چرا نمیرسی؟ مگه تعطیلی 40 نداشتی؟ مگه تعطیلی عاشورا نداشتی؟ مگه تعطیلی رمضان نداشتی؟ مگه عید نداشتی؟ مگه تابستون نداشتی؟ داشتی دیگه، همون نرسیدی. هی حالا میریم جلو تا تو بازم نمیرسی. میرسی پیچ. بس کردی یا نه؟ هم بسم نیومد. من بودم هم بسم نیومد. اون بعد من نیومدم. نمیشه اینطور. نمیشه. بدونید که نمیشه جدیه. اینطوری نمیشه. ضرر مادیش اینه که 30 سال پیش 35 سال پیش یه طلبه‌ای هستی که هیچی دستت نیست. هیچ. قبل پرورش مرغ نمیگم اون کار بدیه، نه اعوذ بالله کسی انجام داده. نه. میخوام بگم تو برای کار دیگه اومده بود، خواهی میخواستی بری پرورش بلدرچین، خب لازم نبود طلبه بشی، چرا باید بیای اینجا؟ علوم دینی رو کنارش میخوندی، شیخ رجب علی خیاط خود طلبه نبود، خود خیلی از علوم هم بلد، سید هاشم حداد که طلبه نبود که خیلی هم بلد، نمیومدی. اما الان که اومدی که نباید بریم، یعنی نباید هدف اصلی باشه که من برم که وام بگیرم چون که آقا گفته اقتصاد مقاومتی بلدرچین پرورش بدم. اون برای تو نگفته اصلا، این چیز دیگه است. اقتصاد مقاومت یه چیز دیگه. مگه استاد دانشگاه میره اون کارو میکنه، کار اصلیش، تو وظیفه اصلی چیز دیگه ایه. اینو اسیان کردیم، اسیان کردیم، اسیان. برسید به خودتون، بیدار بشید. الحمدلله بعضی از بچه‌ها از روز اول که ما هم دیدیم تا امروز خیلی اتفاق خوب براشون افتاده، شدن بیدار. همتون بیدار شید، همه برگردید. اینطوری نمونه. این روز اول من پایه یکم با شما عقاید داشتم، شاید میگفتم آقا یه روزی میشه پای 6 میشید 7 میشید سنتون بالاتر رفته، نمیشه برگشت. اون وقت همونید که همونید، چرا خودتون رو دست کم میگیرید؟ چرا آدمی میتونه تالی تل بشه، یه متحری بشه، به این که یه منبری ساده بشه میخواد اکتفا کنه؟ چرا اکتفا میکنید؟ چرا کوچیک نگاه میکنید خودتون رو؟ والله العظیم آیندهتون الانه، الان داره رقم میخوره، الان درستش کنید، یه کاری کنید براش، یه بجنبید. نمیدونم چی بگم، نمیگه الان اتفاق نمیفته، خیلی خوب الحمدلله. واقعا این جلسه، این جمعی که ما هستیم، من خیلی، یعنی در طول روز که جلسات متعدد دارم خیلی خوبه، اما کمه، کمه هنوز. به شوخی نگیرید. وقتی همه خوابن تو نخواب، وقتی همه اعراض میکنن از دست، تو رو درس بخون. چرا تو همه جون رعایی؟ مگه تو گله ای؟ نعوذ بالله. نه نه مگه تو نه نه گوش کن. آدم میره بیرون. میره بیرون، باور کن میره بیرون آدم. نمیتونه آدم استقلال و قوت نفسی پیدا نمیکنه تا مخالفت با جمع نکنه. مخالفت در مسیر صحیح. بعد این کارو بتونه آدم انجام بده. همه رفتن زدن، نمیگم نباید کسی بره تفریح ها. برن اصلا، برید جمع کرام، اصلا از حرم تا جمع کرام برید، خیلی خوبه. عالیه این کارا، خیلی خوبه. اما وقتی که همه کار به بتالت دارن، خب سبونه چرا باید 1 ساعت طول بکشه؟ همه جای عالم دارید حرف میزنید. خب برید سر کارتون بشینید دیگه. اگه ضعف داری در اراده خودت، خودتو نزدیک کن به کسایی که بیشتر تو این فضا، تا ان شاءالله خدا اراده قوی بهت بده. کار بعد کار کرد، بعد یه کاری انجام داد. همین آقای مرعشی اینا رو برید کتابخونه‌اش رو ببینید، خیلی از این کتابا رو با روزی استیجاری خریده. خب کل زندگیش روزه بوده که کتابا رو جمع کنه. اینا رو ما چطوری می‌خوایم با خودمون مقایسه کنیم؟ میگن یا آقای اومد پیش آقای مرعشی گفت که آقا من یه نماز روزه استیجاری اینا می‌خوام، مثلا پولی بدید که من اینا رو بخونم. بعد آقای مرعشی می‌فرسته پیش آقای گلپایگانی ایشونو. بعد توی مراسمی آقای مرعشی و گلپایگانی همدیگر می‌بینن. آقای گلپایگانی میگه که آقا اینی که فرستادی من دادم بهش نماز روزه، ولی من فکر نمی‌کنم به قیافش نمیومد که بخونه ها، احتمالاً خلاص میمالونه قضیه رو، یعنی کلا خرابش می‌کنه. آقای مرعشی گفت میدونستم، من از روزی که فرستادمش خودم دارم می‌خونم اون نماز روزه رو. یعنی اصلا معادله رو می‌بینی، کلا این چیز دیگه است. خب بعد سواء کان سعی الانسان للحق لاجل نفسه، یا انسان این کار رو میکنه برای خودش، یعنی برهان میآورد برای خودش، لیوناجی ها، تا با نفس خودش نجوا کنه، یعنی داره کار شخصی انجام میده با این برهان. جانم یعنی با خودش داره صحبت شده برهان میاری. خب مثلا میگی خب این مثلا چه میدونم صغرام این کبرام این طوریه اون طوریه، یعنی با غیر بحث نمی کنی. لیوناجی ها بیهی یعنی بل برهان، برهان و لیعمر عقله بالمعرفه، یعمر یعنی تعمیر یعنی آباد کردن، و تا آباد کند عقلش رو به واسطه معرفت، یعنی خودش و خودش. و این غرض اصلی علم، غرض اصلی علم خودتی، این نقطه اول. حالا منطق دو جانبه است، هم لنفسهی هم اول غیره لتعلیمهی و ارشادهی الالحق. استاد میاد برهانی که خودش بلده رو دوباره میچینه، از برهان استفاده میکنه لارشاد الغیر. ولذا که یجب علی طالب الحقیقه الله جانم، ایشون فهمود برهان دو استفاده داره، یک برای خودت، یعنی خودت گاهی مسئله رو نمیدونی بعد برهان بیاری که حلش کنی، از چی؟ خب یا اول غیره، یعنی تو سعی الانسان للحق لاجل نفسه، این عطف بر لاجل است، او لاجل غیره، چرا تو برای غیر برهان میاری؟ غرضت اینه لتعلیمهی، تا اون غیر رو تعلیم بدی، و ارشادهی الالحق، او رو ارشاد کنی به سمت حق. ولذالک یجب علی طالب الحقیقه الا یتبع الا البرهان، لذا به همین دلیل واجب است بر طالب حقیقت، حقیقت یعنی چی؟ یعنی ادراک مطابق با واقع، که جز برهان رو تبعیت نکن. و این استرزم قولا لم یقل بهی احد قبله، ولو این قول قولی باشه که لم یقل بهی احد ولا جبل آخر، نه احد اینو گفته نه یه جبل دیگه، مهم نیست. لذا ملا صدرا احدی نگفته بود اصالت الوجود، برهان میاره بر اثبات اصالت الوجود، لذا لازم نیست مثل بقیه حرف بزن. و قد عرفوه بانه قیاس، این تعریف برهانه، قیاس مؤلف من یقینیات، قیاسی که مؤلف از یقینیات، بالاش یقین به معنی الاخص، ينتج یقینا بالذات اضطرارا، مؤلف یعنی تولید شده ساخته شده، اسم مفعوله، قیاسی است که تشکیل شده تألیف شده از قضایای یقینی، که نتیجه میدهد یقین را، این یقین دوم میشه نتیجه، به ذات یعنی خود اون قیاسه اینو نتیجه میده بدون دخالت تو، استرارن یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو مقدماتو بیاری قهرن نتیجه میاد، یعنی نتیجه معلول مقدماته، وقتی علت بیاد آره آره مقدماتی که آوردی اونا علتن، خورشید که بیاد نور میاد استرارن، خورشید که بیاد نور میاد استرارن.
اینجا منظورش قیاس خفی نیست.
چرا؟
چون توی قیاس خفی رو گفتیم که اصلا اون چیزایی که میاد تو خیلی اوقات اصلا بهش التفات
اشکال نداره، التفات اول. حالا قیاس خفی که ما بردیم شده بدیهیات دیگه، اما اینجا مسئله التفات تفصیلی ملاک نیست، مسئله استرار، اون باید بیاد. حالا پیشه تو التفات داشته باشه نداشته باشه.
اگه تصور طرف این باشه دیگه لطیزه میاد دیگه.
حالا نریم تو اون، این از این ببینید. و هو نعمت تعریف سهل و واضح و مختصر. این بهترین تعریف، آسونه، روشن، مختصر. و من الواضحه ان کل حجت لا بد ان تتالف من مقدمتین. واضح اینه که هر حجتی اینجا، هر قیاسی باید از دو تا مقدمه تألیف بشه. ول مقدمتان قد تکونان من قضایا الواجبت القبول. این مقدمات گاهی از قضایای واجبت القبول. آقای مظفر کجا اسم واجبت القبول آورد؟ اول مشهورات، وقتی که میخواست بگه یقینیات هم جز مشهورات هم. اینجا منظورش حیث مشهوریش نیستا، اینجا واجبت القبول بارش میرسید یعنی یقینیات، تمام شد. و هی الیقینیات بالای واجبت القبول،
خودش
گفت بله خودش هم فهمید. و هی الیقینیات التي مر ذکرها، که قبلا ذکرش بیان گفته شد. و قد لا تکونان منها، گاهی مقدمات قیاس ما من الیقینیات نیستن، کتاب تو ببین نیستن. بل تکون واحدتا منهما او کلتاهما من انواع القضایا الاخرى، گاهی یکی از مقدمات یا هر دوش از یکی از اون قضایای دیگرند، از سبع اون هفتا قضیه دیگه، مثلا مشهوراتن، مسلماتن، مقبولاتن، مخیلات. التی تقدم شرحها فی مقدمت هازل باب، که اول این باب گفت. حالا ثم المقدمه الیقینیه اما ان تکون، اینو ببین ببین آقا، حالا مقدمه یقینی قیاسی یا بدیهی یا نظری عرض کردی کجاش؟ باشن، اون وقت دیگه برهان نیست. ایشون میگه به طور کلی، به طور کلی مقدمات یک قیاس میتونن یقینی باشه، میتونن یقینی نباشه. ما چه تعریفی کردیم از برهان؟ گفتیم برهان قیاسی است که مقدماتش
یقینی.
لذا اگر هر دوش یا یکیشون غیر یقینی باشن دیگه اون برهان نیست و دیگه اون برهان نیست.
یه فصل مقصر
چی؟
یقینیت مثلا
برای تعریف برهان؟
بله
مثلا
منظور از انواع و قضایای سبع
خود تو بود. چند تا بدیهی داشتیم اینجا؟ بدیهیات سمانیه 8، یکیش یقینیات بود و هفتای دیگه. اون هفتای دیگه جز یقینیات رو داره میگه، مشبهات و مسلمات و مقبولات و مشهورات و
این پاراگراف هم میشه از بیرونش توزید
کدوم؟
وقت
چیه؟ تعریف برهان. در تعریف برهان آقای مظفر میفهمد که برهان آن قیاسی است که مقدماتش یقینی باشه، درست شد؟ برهان قیاسی که مقدماتش یقینی باشه. ایشون میگه میتونه یه قیاس مقدماتش یقینی نباشه، من الواضح داری نمیگه میتونه یقینی نباشه. اگه یقینی نباشه یعنی چی؟ یعنی یکی از اون هفتای دیگه باشه. در اون حالت دیگه این برهان برهان دیگه نیست، چون دو تا مقدمه شده نیست. بله، یعنی اگه مقدمات یکیشون یا دو تاشون، یعنی یا یکیشون یا هر دوشون یقینی نباشن دیگه برهان نیست. بله تو برهان کار موز. ثم المقدمه الیقینیه اما ان تکون فی نفسها بدیهیتن، ببخشید بدیهیتن. این مقدمه یقینیه یا خودش فی نفسها بدیهیه، این نیاز به غیر نداره برای اثبات، من احد البدیهیات ست المتقدمه. مقدمه یقینی برهان، گوش کن، مقدمه یقینی برهان یا بدیهیه. یعنی چی؟ ست کیا رو داره میگه غلام حسینی؟ یعنی یکی از اون شش تا یقینیات. کیان؟ اسمشون رو
اولیات،
متواترات،
مشاهدات، تجربیات،
مجربات، تجربیات، متواترات، و
اولیات
رو گفت، حدسیات.
حدسیات هم گفت؟
بله، من گفت. من احد البدیهیات ست متقدمه، یکی از اون شش تا اگر اینا باشه اون وقت مقدمات تو بدیهی ان، خودی نتیجه هم میگیری. اما گاهی مقدماتت نظری ان و اما ان تکون نظریتا، اون مقدمات نظریه است، تنتهی الی البدیهیات، که منتهی به بدیهیات میشه. حالا جان
الان اینجا میگه که به بدیهیات ختم میشه، اگر مقدمات هم از بدیهیات نبود ولی نظریاتی بود که برمیاده به بدیهیات،
همین داره میگه، همین
دوباره نتیجه
اگر بود. نظری بود باید برگرده به بدیهیات، اگر برگشته بود بعد نتیجه یقینی.
حاجا ولی اگر نظری بود که برمیگشت به بدیهی، این حالت استرارن باز؟
بله، چون قیاس یه سیره، این خودش نتیجه استراری قیاس دیگه است، پس صحیحه، پس مصدقه، تصدیق روش کردم. الان دو تا قضیه کنار هم گذاشتم که هر دو رو بهش تصدیق کردم، قطعا نتیجه رو تصدیق میکنم استرار. فاذا تألفت الحجة من مقدمتين یقینیتین سمیت برهانا، آن حجتی که آن استدلالی که از دو مقدمه یقینی تشکیل شده اسمش برهان. ولا بد ایونتجا قضیتن یقینیه لذات القیاس المؤلف منهما استرارن، و لازمه این دوتا مقدمه با هم یه قضیه یقینی دیگر رو نتیجه بدن. به چه شکل؟
استرارن.
بدون دخالت یه عنصر خارجی، لذات القیاس، خود اون قیاسه این نتیجه رو به ما بگو بدهد استرارن. استرارن هم به خاطر اینه که ما دخالت دیگه توش نداریم، اون معلول اون قیاسه. مثلا قیاس مساوات رو که لذاته نبود، یا اینکه شما نتیجه بگیرید خودتون یه عنصری بهش اضافه بکنید از غیر قیاس، با اون بخواید نتیجه رو جمع جور کنید. اندما یکون مثلا خود شما از ذهنت چیزی اضافه بکنید به نتیجه این قیاس بدون اینکه به مقدمات نگاه کنید. اندما یکون و تألیف القیاس فی صورته یقینی ایزن، به شرطی که آقا این خیلی مهمه، این شرط صورت یا ماده؟
صورت.
به شرطی که صورت قیاست هم یقینی باشه. یعنی چی؟
یا
شکل اول باشه یا اون ستا که برمیگردن به اول، یا اگه قیاس استثنایی با قواعدش. کما کان فی مادتهی، همونطور که در مادهش یقینی شد، لذا فیستحیل حین اذن تخلف النتیجه. آقا این خیلی مهمه، اینجاست که این، حالا بعدا من توضیح بیشتر میدم، اینجاست که شما که این بسته قیاس رو دارید که مقدمه اول مقدمه دوم هر دو هم یقینیان، اینم نتیجته، این علت تصدیق توه. این چیه؟
معلوم.
این معلول، این همون تصدیق تو، مفاد تصدیق تو، یه قضیه. و وقتی که قاعده علیت میگه وقتی علت تام بیاد دیگه
معلول
قطعا امکان نداره جای علت باشه و معلول
نباشه.
لذا این نتیجه استراری اینه. چرا؟ لاستحاله تخلف المعلول عن علته، امکان نداره که معلول از علتش تخلف کنه.
بجا خود علت و معلول از کجا تفهیم یه قضیه، یعنی رابطه علت و معلول اولیه، یعنی بدیهی اولیه؟
بله.
نه خودش تجربه،
نه بدیهی اولیه.
از کجا میتشخیص میده؟ از کجا میده؟
حالا دیگه یه بحث فلسفی داره.
دو فیستهیلوی هم چی؟
یعنی یعنی محال
محال
گرچه تجربه هم باشه اشکال نداره، ولی اولیه، اصلا تجربی نیست. تجربی بودنش حرف هیومه، بعدم ردش میکنه.
من شنیدم شهید صدر هم میگه
نه، شهید صدر باز حرف دیگه داره. شهید صدر نه اینکه علیت رو تجربی میدونه، شهید صدر در زمان فلسفتوناش قائل بود که ما مجربات رو به واسطه یک قیاس خفی که اینجا داره میگه و بازگرداندنش به علت ذاتی پیدا میکنی. بعد های کتابی نوشیشون الاسس المنطقیه للاستقرا، اونجا با یه راه حل دیگری خواست تجربیات رو حل کنه، نه برگرداندنش به علیت و معلولیت. اونا توش دخیله بود که اونجا دیگه یقین منطقی ما نه. حالا آمار
احتمالش رو خونده واسه اصلا نفهمیده.
بله او خیلی کار داره، هم ریاضی. خب فیستهیل هین ازن تخلف النتیجه الاستحاله تخلف المعلول عن علته فیعلم بها پس ما به واسطه این استرار میفهمیم استراراً لذات المقدمتین، فیعلم بها استراراً لذات المقدمتین. ببخشید، نه به واسطه این استحاله، ببینید عبارت رو، فیستحیل حین اذن تخلف النتیجه لاستحاله تخلف المعلول عن علته، فیعلم بها استرارا لذات المقدمتین بما لهما من هیئت التالیف على صورت قیاس صحیح، فیعلم بالحجه. میتونیم بگیم استرارا لذات المقدمتین، یعنی این نتیجه این معلول فهمیده می شود. خب استرارا جانم به واسطه این حجت این نتیجه یعنی این معلول فهمیده می شود استرارا لذات المقدمتین، به صورت استراری اونم نتیجه‌ای که برای هر دوتا مقدم است. کدوم دوتا مقدمه؟ به ما لهما من هیئت تألیف علی صورت قیاس صحیح، اون دوتا مقدمه ای که اون هیئت صحیح تألیف رو دارن که یه شکل صحیحی داره، مثلا از شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم. و هازا معنا ان نتیجه البرهان ضروریتون، معنای این که نتیجه برهان ضروریه اینه. ایشون بعدن اینو توی امر خدمت شما که عرض کنم توی شروط مقدمات برهان بیشتر توضیح میدن عرض کنم کنم. و یعنونو به ضرورت هنا معنن آخر غیر معن از ضرورت فی الموجهات علا ما سیعتی. بعدن میرسیم ضرورتی که داریم اینجا میگیم غیر از ضرورت توی موجهات. موجهات یادتونه که یه ضرورت داشتیم یه امکان، این الان فعلا کاری نداشته باشیم بعدن بهش میرسیم. ایشون میگه اینجا ضرورتی معنی دیگه داره بهش فاهم رسیم. ول خلاصت و ان البرهان یقینی یون واجب القبول مادتن و صورتن، برهان یقینیه و واجب القبوله هم در ماده خودش و هم در صورت خودش. و غایته او ینتج الیقین الواجب القبول، نتیجه هم اینه که یک یقینی که واجب القبول است را نتیجه میدهد، که اون یقینه کیه؟ ایلی یقین بالمعنى اخر، یقین بالمعنى اخر. صلوات بر خدا. بفهم
من بفهم هر از فیز دهیلو نفهم.
ایشون میفهمد که چون که قیاس علت نتیجه است، لذا امکان نداره که نتیجه که معلوله تخلف کنه از قیاس. داره استرارانو توضیح میده، لذا نتیجه استراری مقدمات. چرا؟ چون معلول از علت تخلف نمیکنه. این رابطه بین معلول و علت وجود داره، معلول از علت تخلف نمیکنه. این هم آره
داخل بحث الهیات هم این هست.
بله
که معلول از علت
هرگز.
خب هر یه هر چیزی داخل این عالم علت میخواد، خدا رو علتش نشه.
چی نداده؟ یه بار دیگه بگو.
نه این الان اومد خدا هر چیز داخل این الان مگه علت نمیخواد.
خب
خدا علت خودت